بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. محور سخن یکی از آیات سوره مبارکه زمر هست. که در رابطه با این آیه با لطف خداوند مقدمات و مطالب با ارزشی رو از خود قرآن و روایات در جلسات گذشته شنیدید. من متن آیه رو براتون میخونم و دنباله مطالب روز گذشته رو که وعده دادم ادامه میدم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. کلمه اسراف در اینجا به معنای زیاده روی در خطا و گناه و اشتباه، به عبارت فارسی خطاب به کسانیه که تبدیل به گناهکار حرفه‌ای شدن، شغلشون شده گناه. رحمت پروردگار انقدر وسیع و فراگیره که این نوع گناهکاران رو می‌فرماید عبادی، بندگانم، یعنی چون هنوز فرصت دارن، نمردن، جای توبه دارن، پروردگار رابطه‌ش رو با اینا قطع نکرد. چون اگه قطع کرده بود نمی گفت عبادی، بندگانم. این یه عبادی همونیه که به بیت هم در سوره بقره وصل شده که می فرماید به ابراهیم و اسماعیل دستور دادم انتحرا بیتی خانه امرا، که اینجا می فرماین اضافه شدن بیت به این حرف یا متکلم اضافه تشریفیه، الله همه عالم ملک خداست، لله ملک السماوات والارض. این که یه خانه چهار دیواری رو میگه بیتی، معنیش این نیستش که من همین یه دونه ملکو دارم. این از باب ایجاد شرافت برای کعبه است که به خودش نسبت داده. اینجا هم که میفرماید یا عبادی، یعنی من هنوز رابطم با شما مردم اسراف کار در گناه و عمل خلاف قطع نشده، نبریده. یعنی هنوز شما رو بندگانم میدونم، برای خودم میدونم. علت قطع نشدنش هم همون فرصته که برای توبه در اختیارشونه. خب این بخش اول آیه، قل یا عبادی الذین اسرف. اما در بخش دوم، برای این که گناهکاران رو از سیاهی ناامیدی در بیاره و از چاه ناامیدی نجات بده، چون پروردگار عالم از این حال ناامیدی بسیار نفرت داره. یعنی اگر بنده ای نسبت به پروردگار حال ناامیدی داشته باشه، یعنی پیش خودش، در دل خودش، در باطن خودش بگه خدا دیگه کاری به کار من نداره، منو قبول نمی کنه، منو نمی بخشه، از من راضی نمی شه، در بهشت رو به روی من وا نمی کنه، که خود این حالت شیطانی ناامیدی یه زیان دیگه هم داره. زیانش هم اینه که ناامید، اگر این ناامیدیشو باور بکنه، دیگه از هیچ گناهی دست بر نمیداره. همون ضرب المثلی که در قدیم شنیدیم هممون، آب از سر من گذشت چه یه نی چه صد نی. این بخش دوم آیه میخواد این حالت شیطانی منفی رو برداره از گناهکار، زدوده کنه، پاک کنه، نابود بکنه، که گناهکار در گناهش اصراری دیگه نکنه و به غلط نگه آب از سر من گذشته. چون آیه شریفه در بخش دومش میخواد بگه آب از سر هیچکی نگذشته. اگه دلتون بخواد توبه بکنید، فعلا هلاک نشدین، در آب روتون بسته نشده. عمق قسمت دوم آیه این. حالا من یه روایت خیلی مهمی رو براتون بگم که گاهی این آیات قرآن و روایات واقعا انسان رو نسبت به خدا به شگفتی وامی داره. واقعا آدم شگفت زده میشه و متعجب میشه که چه خبره در این پیشگاه و در این حریم. روایت اینه، بسیار روایت مهمی در کتاب‌های معتبر و با ارزشمون هم نقل شده، که یه روزی در شهر مرو که حضرت رضا 2 سال اونجا مقیم بودن، ایشون در شهر خراسان نبودن اصلا، در حال عبور از این شهری که الان دفنن زهر بهشون داده شد. یعنی منزلشون شهر خراسان نبوده، در مرو زندگی میکردن اون 2 سال، در عبور اینجوری شد که جابر ابن عبدالله انصاری قسم میخوره، میگه من یه روزی بلند شدم اومدم منزل حضرت صدیقه کبری، این روایت در اواخر جلد اول اصول کافیه، این روایت جابر. خیلی روایت مهمیه، میگه من اومدم منزل صدیقه کبرا، هدفم هم این بود که حالا از پشت پرده، چون صدیقه کبرا با غریبه ها، با بیگانه ها، با نامحرم ها رو در رو قرار نمی گرفتن. اگر خانوما می اومدن دیدنشون که خب طبیعی روبروشون می شستن، اگر آقایونی مثل سلمان، ابوذر، مقداد می خواستن به محضر عرشی و ملکوتیشون برسن، خب یه پرده بود که اون پرده رو مینداختن، اینا پشت پرده می نشستن و حضرت هم اون طرف پرده. گوه علت رفتن من این بود که تازه حضرت ابی عبدالله متولد شده بود، من گفتم خودم برم با زبان خودم ولادت ابی عبدالله رو تبریک بگم، که خود اینم نشون میده تو خانوادتون اگر خانومی بچه به دنیا آورد برید برای تبریک گفتن، هدیه ببرید، چشم روشنی ببرید. یعنی خداوند میفرماید بندگان منو که خوشحال میکنید منو خوشحال میکنید. این در روایاتمون که هر کی بنده منو به هر شکلی خوشحال بکنه به صورت مثبت من رو خوشحال کرده، و این خیلی هم تو پرونده آدم مؤثره. حالا روایت جابر بمونه، من یه وقت یه کتاب خیلی کهنه‌ای یه نفر بهم هدیه داد که نویسنده این کتاب در قرن هفتم در نیشابور زندگی میکرده. این روایت رو من تو این کتاب دیدم. معمولا کتاب های قدیمی گوهرهای نابی توشه، چون کهنه است، گاهی خطیه، نمیرن سراغش. ولی یه تعدادی مثل ماها هستن که علاقه دارن به این کتاب‌های خیلی قدیمی و مخصوصاً کتاب‌های خطی. من خودم خیلی کتاب خطی دیدم، به خط شیخ بهایی، به خط علامه حلی، به خط مرحوم مجلسی، اینا رو من خودم با چشم خودم دیدم، به خط بزرگانمون، همین مفاتیحو که می‌خواستم انشاء فارسیشو عوض بکنم، دعاهاشو ترجمه بکنم و کتابو به روز درارم، بدون اینکه به ترکیب کار مرحوم آشخباس دست بخوره، پیجویی کردم، دیدم اون مفاتیح اول اولی که خود آشخباس نوشته قوم پیش یکی از اقوام دورشه، این خط خودش. تو اون کتاب خطی مطالب ناب زیاده، تو این کتاب قرن هفتم دیدم که یه جنازه ای رو اووردن کنار مسجد پیغمبر که رسول خدا بهش نماز بخونه، علتشو ننوشتن، پیغمبر نپذیرفتن نماز خوندن. حالا چی بوده چی شده که رحمتون للعالمین امتناع از نماز داشته؟ فرمودن مثلا من حالا حال ندارم، خودتون نماز رو بخونین، ببرین دفنش بکنین. میگم یه چیزایی آدم از خدا میبینه میفهمه، شگفت داره این چیزا، آدمو غرق در تعجب میکنه. جبرئیل نازل شد، که آقا پروردگار میفرماد نماز این میت رو بخون، اون گیری که داره که تو هم میدونی باعث شده که نمازش رو نخونی، دیشب من اون گیرش رو رد کردم. چی شده رد کردم؟ دیشب بارون شدیدی مدینه میومد، نمیدونم دیدید بارونای مدینه رو، یعنی 5 دقیقه تمام شهر رو آب میگیره. اون وقت هم که اسوال نبود، خداوند به پیغمبر پیام داد به وسیله جبرئیل که یه کسی یه گرفتاری خونوادگی داشته، حالا پول نداشته، نون نداشته، گوشت نداشته، همه هم تو خونه ها بودن، بیرون نمی اومدن و اگر کسی میخواست تو این محلای مدینه را بره تا زانوش تو گل و لجم میرفت. این بنده من دیشب بلند شده، پاهاشو بالا زده، خودشو زده به گلا و این بارونا رفته و مشکل اون بنده مؤمن منو حل کرده. حالا نمیشه خودش مشکل دار بمونه و تو نمازشو نخونی. بخون نمازشو. اینجور روایاتم به ما میگه از هیچ کار خیری رو نگردونی، حالا کم باشی. یه وقت میبینید کنار پنجره خونه ی آدم یه دوتا گنجشک نر و ماده اومدن لونه گذاشت، اینا رو آب و دونه بدین. خود این آب و دونه دادن و رعایت کردن و پذیرایی کردن از اینا باعث آمرزش گناه. یه روایت دیگه براتون بخونم. پیغمبر می‌فرماید تمام کشاورزای امت من دینداراشون، اینا وقتی که می‌کارن یا باغ دارن، از زمانی که این دانه های کاشته شده سر در میاره و درخت های باغاشون شروع میکنه به سبز شدن تا آخر پاییز که کشت و درو میکنن، باغا هم میوه‌هاشو میچینن، یه کشاورز کاری به کار زمین فعلا و باغ نداره. حدود 6 ماه 7 ماه حضرت می‌فرماید هر چی گنجیش، کبوتر، کلاغ، سار، شونه به سر، کرم زمین، از این کشت‌ها و درخت‌ها استفاده بکنن، به تعداد اونا خدا در پرونده صاحب باغ و صاحب کشت حسنه می نویسه. هیچ کار خیری نباید روگردون شد. من یادم میاد، چون ما که این سنیم دو تا زندگی رو دیدیم، یه زندگی که خیلی آثاری از تمدن امروز توش نبود، یادتون باشه با چراغ لامپا زندگی میکردیم، پنکه‌ای نبود، یخچالی نبود، تلفنی نبود. بعدن هم که اینا تو ایران اومد پولدارا داشتن، ماها که نداشتیم. ما که یادمون تابستونمونو با نون و سیکنجبین تیرید میکردیم میگذروندیم، زمستون هم که مادرمون خود سیب زمینی پخته بهمون میداد، سالی یه بارم پولو میدادن شب عید که چقدر ما تو مدرسه حسرت اون شبو میکشیدیم زودتر بیاد. اون زندگی رو خب بعضیامون دیده بودیم، خیلیامون هم نه، مال نسل جدیدن و اون زندگی رو ندیدن. من یادمه 3 ماه تابستون که ما تهران نبودیم، ما رو پدرمون میبرد در یه منطقه آبایی و اجدادیشون، اونجا هم منطقه کشاورزی بود. خب شهریور یا تیر گندم و جو رو درو میکردن، خرمن رو که میذاشتن و به باد میدادن و گندم و جوی خالصش میموند در جا گونی نمی کردن. می گفتن یه چند رو باشه، مورچه ها، گنجیشگاه، کلاغا بیان سهمشون رو ببرن، بعد میایم جمع میکنیم. یعنی کلید دستشون بود که چجوری برکت تو زندگیشون ایجاد بکنن، حالیشون بود چجوری زندگی بکنن. که حالا ما که انسنیم، گاهی که صحبت قدیما میشه میگیم یادش بخیر، چه امنیتی، چه راحتی، چه آرامشی مردم داشتن. چرا؟ چون مردم آرامش بخش بودن، چون مردم اهل خیر بودن. مثلا بیشتر خونام، خونهای قدیم تهرونم من یادم، همه در خونه دو تا سکو داشت. کنگ پیر مردی، پیر زنی، کمردردی داره پیاده رد میشه، بشینه استراحتی بکنه، بگه خدا پدرتو بیامرز. یعنی تمام درها رو اینا بلد بودن، به رو خودشون واز کرده بودن، درهای رحمت خدا. جابر میگه من وقتی رفتم خدمت صدیقه کبرا برای تبریک ولادت ابی عبدالله، یه صفحه سبزی رو به من نشون داد که من اجازه گرفتم از رو اون صفحه سبز مطالبش رو نوشتم. که در زمان امام باقر، چون جابر تا زمان امام باقر زنده بود، حضرت باقر بهش فرمود جابر خیلی دلم میخواد روزی که رفته بودی خونه مادرم فاطمه زهرا برای تبریک گفتن به ولادت ابی عبدالله، اون صفحه‌ای که مادرم بهت نشون داد و تو خوندی به من بگی چی بوده تو اون صفحه. گویا ابن رسول الله من از مادرتون اجازه گرفتم از اون صفحه رونویسی کردم، تمامشو نسخه برداری کردم. فرمود اون نسخه مونده؟ گفت بله، از جانم بیشتر دوست دارم اینو محفوظ نگر داشتم. فرمود کی وقت میکنی من خودم بیام خونتون و اون صفحه رو ببینم؟ گوی ابن رسول الله هر وقت دلتون میخواد بیاین. حضرت بلند شدن و اومدن خونه جابر، و جابر رفت از تو محفظهی که قایم کرده بود، پنهان کرده بود، صفحه رو اوورد. امام باقر فرمود قبل از این که به من نشون بدی جلو چشمت بگی، من کل مطالبشو میخونم، تو باهاش هماهنگ کن، ببین کم و زیاد نباشه. جابر میگه همه رو حضرت باقر خون، یه حرف کم و زیاد نخون. تو این صفحه نوشته بود، صفحه رو هم جبرئیل رو برده بود برای حضرت پیغمبر. پیغمبر هدیه کرده بود به صدیقه کبرا، صدیقه کبرا اجازه داده بود جابر بنویسه. گفت تو این صفحه وقتی پروردگار به اسم امام هشتم رسیده بود و با به اصطلاح ارادش نوشته بود، نوشته بود این رضا کسیست که یک دیو سرکش او رو میکشه و کنار بدترین خلق منم دفنش میکنه. خب به مناسبت این که اسم توس و خراسان رو بردن، گفتم این حدیث جابر رو هم از اون لوحی که خدمت حضرت صدیقه بود براتون بگم. این چیزان واقعا باعث روشنی قلب ما و دل ماست که بدانید خدا به پیغمبر تمام حوادث بعد از مرگشو خبر داده، حتی شهادت امام رضا رو و حتی قاتلشو و حتی قبرشو که کنار کی قرار میگیره. مثل خود پیغمبر که دیدید که دیگه قبرش کنار کیا قرار گرفت. زهرا رو نمیذارن اونجا بغل قبر پیغمبر دفن کنن، امام حسن رو نمیذارن، امام باقر رو نمیذارن، زین العابدین رو نمیذارن، همینجور حضرت صادق رو نمیذارن، اما دوتا عفریت سرکش و راحت تو زمین قصبی که دختراشون هیچ حقی به اونجا نداشتن دفن میکن. خب در اون شهر مرو در محضر حضرت رضا اونایی که نشسته بودن صحبت از جنگ جمل پیش آوردن که این دو نفر به سرپرستی یک زن اومدن با ولی الله الاعظم امیر المؤمنین جنگیدن و شمشیر به روی حضرت کشیدن. یه نفر از کوره در رفت، به قول ما خیلی هیجانی شد، گفت ای خدا تمامتونو لعنت بکنه، اون دونه دونتونو، مردتونو، زنتونو، جوونتونو، پیرتونو، همه تونو لعنت کن. حضرت رضا به او فرمودن به خود آهسته تر، به خود با ملاحظه تر، نگو خدایا همشون رو لعنت کن. گویا ابن رسول الله واقعا نمیشه گفت همه اونایی که در جنگ جمل شمشیر به روی امیرالمؤمنین کشیدن لعنتشون کنه؟ فرمود نه، بگو خدا لعنتتون کنه مگه اوناییتون که توبه کردی. گو آقا من جنگ با امیرالمؤمنین و کسی پشیمون بشه توبه کنه توبهش قبول؟ فرمود قطعا قبوله. این رو به گناهکار میخواد بگه که تو ناامیدی نیفت، در ناامیدی نباش، تو این شاه تاریک فرو نرو، که در سوره یوسف میفرماید لا ییأسوا من روح الله الا القوم الكافرون، ناامید از رحمت خدا جز مردم کافر نمیشن. یعنی مؤمن حق ناامید شدن نداره، یعنی همچین اجازه ای رو نداره که بگه من دیگه امید به خدا ندارم. اون جمله دوم آیه، بخش دوم آیه این رو میخواد بگه که حالا طول نیم ساعت کشید شنیدید که عمق آیه میخواد چی بگه. لا تقنطوا من رحمت الله، ای بندگان من که در گناه زیاد روی کردید از رحمت من ناامید نباشید. چرا؟ علت بیان میکنه. این اینه جمله سوم، اینه، این اینه در عربی معنیش علت، سبب. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، زیرا خدا توان و قدرت داره که تمام گناهان شما رو بیامرزه. اونی که ناامیده کافره. چرا؟ چون در این تاریکه ناامیدیش میگه خدا دیگه نمیتونه برای من کاری بکنه. خدا در این بخش سوم میگه چرا من میتونم برات کاری بکنم. تو در درون خودت دوچار دروغی که میگی خدا نمیتونه منو ببخش. نه، خدا میتونه تو رو ببخش. راه بخشیدنش رو هم براتون باز کردم و اون توبه کردنه. البته پیغمبر میفرماید هر گناهی توبه خاص خودشو داره، که حالا من 10 میلیون به مردم بدهکارم که اون روایت پس دادن سهم امام رو به وسیله امام عصر پری روز براتون گفتم که 400 درهم پول عموزاده‌هاش تو مالش بود، که حضرت نوشتن تا این 400 درهم تو مالت من هیچ چیه سهم امامت رو قبول نمی کنم. حال من 10 میلیون بده کارم، ای بیام بیشینم زیارت عاشورا بخونم، حدیث کسا بخونم، گریه کنم، منبر گوش بدم، این توبه نمیشه. توبه بدهی به مردم پرداخت مال مردم بهشون، اون خودش توبه است. یعنی وقتی من میرم زمین مردم و ملک مردم و خونه مردم و ارث برادر خواهرامو بهشون پس میدم، اون دیگه گریه نداره، توبه نداره، یعنی عذرخواهی نداره. خود اینو پروردگار توبه قرار داده. همین که من میرم حق غصب شده مردم رو یا حبس شده مردم رو بهشون برمیگردونم، تا اون روزی که حق پیش من بوده و من در گناه بودم، خداوند متعال من رو میبخش. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. باز یه علت دیگه بیان میکنه، یعنی در آیه دو تا علته، یکی میتونم گناهانتون رو بیامرزم، شما حق ندارید ناامید باشید، یه علت دیگه انهو هو الغفور الرحیم، تنها کسی که بسیار آمرزنده است و هیچ گناهی از آمرزش او خارج نیست و بسیار مهربانه، فقط منم، هیچکی مثل من غفور نیست، هیچکی هم مثل من رحیم نیست. این حادثه کربلا رو مردم فقط روزهاشو شنیدن، اما یه جریاناتی در این کربلا اتفاق افتاده خیلی عجیبه، یه واقعه های اتفاق افتاده که من در این کتاب 8 جلدی عنصر شجاعت که 70 سال پیش نوشته شده، یه بارم چاپ شده بود و دیگه در دسترس نبود، یه 80-90 میلیون تومان دوستان بزرگوارمون گذاشتن، من 2 سال رو این کتاب کار کردم، مدرکیابی کردم، لغاتش رو ترجمه کردم، فارسی البته ولی فارسی آلمانیه، و چاپش کردم، دوبارم چاپ شده. اونجا وقتی آدم میشینه و این اتفاقات و نکات و دقایق و مسائلی که در این 8 روزه کربلا اتفاق افتاده، واقعاً عقلش دوچار بهد میشه، یعنی آدم کاملا خودشو در مقابل اینا لنگ میبینه. حدود 30 ثانیه مونده به شهادت ابی عبدالله، 2 نفر از بدترین افراد عمر صد که قبل از کربلا جز خوارج نهروان بود، 2 نفر آقا اینا اومدن خدمت ابی عبدالله توبه کردن. چه توبه ای؟ بعد این همه جنگ و 71 نفر تو این درگیری ها و حملات کشته شده بودن، اینا هم تو کار بودن، و وقتی که توبه کردن طولم نکشید توبهشون، امام رو اسب نشسته بود، اینا اومدن با اسبشون جلوی امام گفتن به ما اجازه میدی به ضد اینا برگردیم، فرمود برگردیم، دوتایی داداش بودن، برگشتن، جنگ سختی کردن، تعدادی رو کشتن، و بعد خود این دوتا اینقدر زخم نیزه و شمشیر خوردن که افتادن رو خاک، اما نه ابی عبدالله رو صدا زدن مثل اصحاب و نه توقع داشتن، یعنی تو دلشون گفتن ما که تا الان 4 بعد از ظهر جنگیدیم، این همه قتل و کشتن و این همه داغ به دل اینا گذاشتیم، دیگه این پررویه که صدا بزنیم یا ابا عبدالله بیاد سر ما رو به دامن بگیره. نه، این کار درستی نیست. اما یه مرتبه تو اون خاک و خونا دیدن ابی عبدالله بالا سرشونه و داره دعاشون میکنه. این آیه، یعنی همه حرفای این آیه این. حالا دو سه تا آیهی که دیروز وعده دادم در این زمینه که آیا بافت ما بر گناه کردن آفریده شده، که چند تا آیه خوندم نه، ما اجبار به گناه نداریم، اجبار به گناه نداریم. پس مسئله این میشه که ما میتونیم گناه بکنیم به اختیار خودمون، میتونیم هم نکنیم. آیات این قسمت رو میخواستم براتون بخونم که حالا نرسید، انشالله به خواست پروردگار فردا یه بار دیگه آیه رو عنایت کنید. چقدر دل آدم رو روشن میکنه، چه آیه‌ای، واقعا خورشید قلبه. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. خب بحث به توبه رسید و به این نکات ظریف از زبان غرم یه دو سه کلمه بشنوید. وقتی میاد روبروی حضرت قرار میگیره، به امام داره میگه که حالا حرفای عربی غر رو یکی از حکیمان عارف ما به شعر در آورده، حرفای عربی اون. همینجور که داره چهره ابی عبدالله رو نگاه میکنه داره میگه لطف الهی به من خار و زار، نیز امید است دهد لطف یار. یک نظران دل بر محبش کنم، عاقبت کار مرا خوش کنم. از می آن ساقی شیرین لبان مست کنن صبح نماید شبان، در گذرن از گناهم لطف دوست، لطف چنین پر گناهی را نکود. ای کرمت از ازل اول عطا، زان کرم آمرز ز من هر خطا، در گذر ای دوست گناه مرا. در برگذر ای دوست گناه مرا، صبح کنی شام سیاه مرا، هم بر دلم افروز تو نور یقین، هم با همه اخیار کنم هم نشین. حسین جان منم میخوام با عباست هم نشین بشم، منم میخوام با علی اکبرت هم نشین بشم، منم میخوام با این یاران وفادارت هم نشین بشم. بر دلم افروز تو نور یقین، با هم اخیار کنم هم نشین. هنوز حرفاش تموم نشده بود دید ابی عبدالله آبوششو باز کرد، هم بیا بغل خودم، هم دیگه سر تو پایین ننداز، ارفع رأسم. وقتی خیالش از طرف ابی عبدالله راحت شد، به قمر بنی هاشم گم منو ببر کنار خیمه زینب. برم از دختر علی عذرخواهی کنم.